که شایسته یان نباشم. ای صاحب عرش بزرگ،
ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی نمایشه. برای همتون آرزوی بهترین ها رو داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. همراه ما باشید با ادامه بخش ازگاهی رادیو نمایش. همراه شماییم از رادیو نمایش. علاقمندان به برنامه پرانتز باز بدونید که امشب هم این برنامه از موزه بتهوون تقدیم شما میشه، اما هنوز ارتباط ما با همکارانمون برقرار نشده. به محض برقراری ارتباط به اتفاق این برنامه رو میشنویم. همراه ما باشید. همینک از رادیو نمایش برنامه زنده و مستقیم پرانتز باز رو بشنوید.
عزیزم به خونه خوش اومدید.
من مطمئنم که این خونه همون جایی که شما حافظان رو درم دارم.
زیاد بیا اینجا.
بله شما چطور؟
سرفه که آفتا بیفته سر اون دیفاله، سرفان گردن و مقره رو بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
من مشرفتن نیستم، من گاب مشرفتن.
وقتی برگشتم دو حجره اجاره میکنیم در شمس سلیمانی، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان قاطیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
زندگی پر از پرانتزهای مهمه، اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم.
پرانتز باز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما.
صدای ما را از امواج رادیو نمایش در ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. من مجید واشقانی افتخار دارم که امشب در خدمت شما باشم. به پرانتز باز خوش اومدید. شب بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. میدونید که این برنامه تحت هدایت و سردبیری و تهیه کنندگی سرکار خانم مارال دوستی اجرا میشه. تقریبا به مدت 2 ساعت با شما خواهیم بود. پرانتز بازی های عزیز، امیدوارم که بحث جذابی داشته باشه. و اما امشب این برنامه نامگذاری شده به نام عامدانه، عاشقانه، قاتلانه و ادای احترام میکنیم به این تئاتر، به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم ساناز بیان. و ما هم با همین تیتر وارد موضوع برنامه‌مون میشیم که پرسه ای خواهیم زد در حواشی تئاتر. و اما امشب با من و شما خواهند بود سلام خدمت خانم سرکار خانم نغمه دانش.
عرض سلام، شب بخیر. خوشحالم که یک شب دیگه در خدمت شنوندگان محترم برنامه پرانتز باز و همچنین همکاران خوبم در این برنامه هستم. همچنین نمیتونم خوشحالیم رو پنهان کنم که درباره تئاتر حرف میزنیم، چون برای خود من تئاتر همیشه حسابش سراست.
و سلام میکنیم به عباس غفاری عزیز.
منم خدمت شما آقای واشقانی سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنونده بسیار خوب برنامه که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که بحث خوبی رو راجع به تئاتر پی بگیریم.
و سرکار خانم مریم نراقی، سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب و احترام. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و شب بر همه شما خوش.
و سلام به شما سرکار خانم فرانک آرتا.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در این برنامه هستم. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
شب بر شما خوش پرانتز بازی عزیز و شنوندگان محترم. در رادیو نمایش با شما خواهیم بود، آمدانه، عاشقانه و قاتلانه. میدونید که اسم تئاتریست به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم ساناز بیان. ما هم از همین اسم استفاده کردیم برای اینکه امشب بررسی کنیم وضعیت موجود در عرصه نمایش و تئاتر رو. مطمئنن بحث گرمی خواهد بود و آغاز کننده آقای عباس غفاری.
ممنونم. واقعیتش این روزا اوضاع تئاتر انقدر عجیب و غریبه که از هر زاویه‌ای بخوایم بهش نگاه کنیم میشه برنامه‌های طولانی راجعش داشت. اما آقای باشاغانی، من صحبتامو توی 5 بخش در واقع تقسیم کردم، هر بخش 5 دقیقه. ممنون میشم که هر موقع 5 دقیقه شد به من بگید که در واقع صحبتامو قطع کنم و همکار بعدی صحبت کنم.
بله بسیار ممنون.
این 5 تا در واقع بخشی که من راجعش میخوام امشب صحبت کنم، 1 حذف، تثبیت، درخشش و افول، که این برمیگرده به در واقع بعد از پیروزی انقلاب تا تقریبا اواخر دهه 80. 2 تئاتر به اصطلاح خصوصی. 3 پرداخت دستمزدهای آنچنانی. 4 تغییر سریع مدیران. 5 کدام تئاتر. من این در واقع این 5 بخش رو میخوام راجعش صحبت کنم که گفتم هر کدومش 5 دقیقه. هر موقع که تموم شد بگید که دوست دیگه ای صحبت کنه.
بفرمایید. خب آغازگر بچه ها منو داشته باشید. بچه ها بسیار خوب، مقدمه ای رو عباس غفاری عزیز عنوان کردن. سرکار خانم نغمه دانش با شما شروع کنید.
خواهش میکنم. البته میتونستید آقای غفاری حداقل اون بخش اولی رو که طبقه بندی کرده بودین واردش بشین، چون من طبیعتا این با این نگاه تاریخی نمیخواستم در مورد بحثای امروز تئاتر صحبت کنم، بلکه بیشتر ناظر به توقیف هایی که یا توقف هایی که در حوزه تئاتر اتفاق افتاده و فکر میکنم در سال 1401 به این ور جزو پربسامدترین دوره های توقیف تئاتر رو ما داریم تجربه میکنیم، گرچه که اداره کل هنرهای نمایشی و شورای ارزشیابی نظارت از واژه توقف اجرا استفاده میکنن و دلیل این که این واژه رو هم انتخاب کردن میگن که ممکنه که هر لحظه مشکل اون تئاتر برطرف بشه و اجراش از سر گرفته بشه، پس ما این رو به عنوان توقف میبینیم. خب شاید بشه با تغییر واژگان تا حدودی حتی حس و حالی که نسبت به اون اتفاق داری رو بتونیم تغییر بدیم، ولی در واقعیت قضیه چیزی تغییر نمیکنه. حالا بازم در خدمت هستم، یعنی فکر میکنید اگر میخواین اون با نگاه تاریخیتون جلو بیاین، من آمادم که برام بشه.
آقای آقای باشقانی سلام.
آره آقای غفاری به نظرم.
خب توی بخش اول تیتر صحبتی که من میخوام بکنم اینه، هست تثبیت درخشش و افول. خب بعد از انقلاب تا اواسط در واقع میشه گفت دهه 60 بعد از انقلاب، ما شاهد در واقع یه نگاهی هستیم مثلا به کلیت فعالیت‌های هنری فرهنگی، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و الی آخر، که خب طبیعتاً تئاتر هم توی این نگاه قرار میگیره و بعدها خب با اومدن در واقع اون بخش انقلاب فرهنگی در دانشگاه و بسته شدن دانشگاه ها و در واقع بررسی پرونده های دانشجوها و استادا، طبیعتاً تئاتر هم داخل این موج هضم میشه. ما تا در واقع اواسط دهه 60، شاید در واقع 64 65 شاهد این هستیم که خیلی از سالن‌های تئاتر تعطیل میشن، خیلی از هنرمندان تئاتر در واقع ممنوع کار میشن، اجازه کار پیدا نمیکنن تا سالها. نمونهش مثلا آقای بهرام بیضایی، نمونهش در واقع آقای حمید سمندریان، نمونهش خیلی خیلی از کارگردان و نمایشنامه‌نویسای دیگه که حسین عاطفی و خیلی خیلی از دوستان دیگه که بعضیشون این ممنوع‌کاریشون طولانی مدت میشه، یعنی حتی تا اوایل دهه 70 هم ادامه پیدا میکنه، اما بعضیشون حالا بعد از سری بررسی ها میتونن و برمیگردن سر کار. حتی در واقع ما تو اون دوره شاهد آتش سوزی بسیاری از اسناد مهم تئاتری هستیم، توی تئاتر نصر، توی تئاتر شهر، توی تالار وحدت دوستان میان و خیلی از اسناد، بروشورها، عکسای خیلی مهم تئاتر اینا رو میسوزونن، یعنی وسط تالار وحدت و با ذوق زدگی تمام، و فکر میکنم با در واقع سوزوندن این مدارک دارن یک دوره تئاتری رو به قول خودشون حذف میکنن، که بعدها ما به این نتیجه میرسیم که حذف اون مدارک و حذف اون عکسا چقدر ضرر میزنه به پژوهش و تاریخ نگاری تئاتر بعدها. خب بعد در واقع از اواسط دهه در واقع 60 مدیریت‌ها بر سر تئاتر میان، تئاتر شهر در واقع مدیر خودش رو پیدا میکنه، آقای مجید جعفری بعد از دو سه تا مدیر میاد و مدیر میشه و سعی میکنه در واقع تئاتر توی تئاتر شهر ثابت کنه. تالار مولوی آروم آروم شکل میگیره، تئاتر دانشجویی تو اونجا میاد، آقای کشنفلاح، آقای تاجبخش فنایان میرن به اون سمت، یعنی در واقع میرن به اونجا که در واقع تئاتر دانشجویی رو منزه کنن از یه سری از به قول خودشون پوچیگرایی هایی که از قبل از انقلاب رسیده و به ارث رسیده. توی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان آروم آروم جوان های گذشته میان، آقای کامبیز صمیم مفخم و آقای بهروز غریب‌پور خدمات بسیار خوبی رو میکنن، حتی آقای شاه محمدلو در واقع اونجا نمایش لنگ کفشی برای زهرا که ایرج طهماس و مرضیه برومند و فاطمه معتمداریا و خیلی آدم های دیگه تو اون بازی میکنن که بر اساس یک بداهه هست در واقع آقای شاه محمدلو میاره تئاتر شهر. تئاتر شهر چهار سو را میفته، قشقایی هنوز یه سری مشکلات خودش رو داره، حالا در مجموع تئاتر نصر تقریبا تعطیل میشه، پارس تعطیل میشه، سنگلش تعطیل میشه، مهراب تعطیل میشه، تالار فرهنگ کلا تعطیل میشه، بعدن به آموزش پرورش تحویل داده میشه. آروم آروم از اواخر دهه 60 زمزمه تئاتر در واقع حرفه‌ای به گوش میرسه و آروم آروم میرسیم به تثبیت در واقع تئاتر. هنرمندای تئاتر یک سرشون از خارج از کشور برمیگردن، مثلا دکتر محمود عزیزی، دکتر قطب الدین صادقی، دکتر علی رفیعی برمیگرده، آقای خسروی میتونه در واقع تئاتر کار بکنه، و بعد ما شاهد اومدن در واقع آموزشگاه نیاوران هستیم که خیلی خدمات بزرگی رو به تئاتر میکنه، بعدها فارغ التحصیلان اونجا که در واقع فوق دیپلم فقط میداد، خودشون جز نویسنده و کارگردانان بزرگ میشن. آقای بیزایی بعدم میتونه کار کنه، آقای سمندریان میتونه کار کنه و اینا خب نشانهای خوبی. اما در واقع من تا اینجا رو نگه میدارم چون میرسیم به اواخر دهه 70 و بعد اتفاقی که با اومدن دولت آقای خاتمی.
آقای وفاری فکر کنم یه جریان تئاتری رو هم حالا یا بهش بعدا میپردازیم یا که من دارم خطا میگم، ما دوران دفاع مقدس یک جریان تئاتری هم تو جبهه داشتیم که به نظرم خیلی کمک کرد.
بله. در واقع ما یه سری از گروه ها رو داشتیم، مثلا آقای فتحعلی بیگی، مثلا آقای صادق عاطفی، مثلا آقای تماس، مثلا آقای در واقع حسین پارسایی و خیلی خیلی از هنرمندای دیگه که تئاتر می‌بردن منطقه برای رزمنده‌ها تا اونا روحیه بگیرن. و اتفاقا سپاه، در واقع سپاه پاسداران، بعضی از هنرمندا رو آورد حتی تو پادگاناش توی تهران تعزیه اجرا می‌کردن، تئاتر حتی تئاتر کمدی اجرا می‌کردن، همینطور توی پناهگاه‌ها. یعنی خیلی از گروه‌های تئاتری اومدن توی پناهگاه برای خانواده‌ها تئاتر اجرا کردن. یه نکته دیگه هم هست خانم دانش واقعی باشقانی، و اونم اومدن حوزه هنری، یعنی سازمان تبلیغات اسلامی به موازات حوزه هنری، که اونم حالا ما بعدش راجعش صحبت خواهیم.
خب سرکار خانم نراقی.
خانم دانش به مسئله حالا توقیف یا توقف های تئاتر این روزها اشاره کردن. من فکر میکنم خیلی موارد مختلفی امروز گریبانگیر تئاتر ایرانه. یکی از چیزهایی که من مدتی خودم واقعا دغدغه‌شو دارم و دارم بهش فکر میکنم اینه که کلن محصولات فرهنگی، حالا امشب ما راجع به بخش تئاترش داریم صحبت میکنیم، به یک نوعی داره از سبد کالای خانواده ها حذف میشه. و حالا اینو من با ملاحظه گفتم، فکر میکنم که این اتفاق در بسیاری از خانواده های حداقل طبقه متوسط جامعه افتاده. یک سری از تئاترها عملاً تئاترهایی که فقط یک درصد بسیار کوچکی از شهروندان این تهرانی حداقل میتونن به تماشاش برن. البته من خودم چون تجربه تهیه کنندگی داشتم، اون طرف هم به گروه تولید هم حق میدم به خاطر اینکه هزینه ها اینقدر گرون و سرسام آور شده، ولی اینجا فکر میکنم دقیقاً نقطه‌ایه که دولت‌ها باید دخالت کنن و شاید با کمک سوبسیدهای فرهنگی به گروه‌های فرهنگی و تئاتری باعث بشن که این قشر متوسط کلن حذف نشه از سبد فرهنگیش. شما الان قیمت تئاترها رو ببینید، الان تئاترایی که خبرش این روزا خیلی اومده، بلیت تئاتر 700 هزار تومانی، اینا که اصلا واقعا لاکچریه دیگه، یعنی فقط راجع به احتمالا منطقه 1 و 2 تهران ما داریم صحبت میکنیم. اما همینجا در مرکز شهر در پاتوق‌های تئاتری هم قیمت بلیط‌های تئاتر مخصوصا در تماشاخانه‌های خصوصی واقعا قیمت‌های بالاییه به نظر من. یعنی مثلا قیمت بلیط تئاتر 150 تومانی یه خانواده 4 نفره، یک کارمندی که دو تا فرزند داره، عملا دیگه این رو باید از اتفاقات خانواده حذف کنه. یکی از موضوعاتی که به نظر من خیلی من دغدغه‌ش این روزها دارم اینه و فعلا هم راهکاری جز میگم همون سوبسید فرهنگی که شاید البته آقای قفاری بهتر میتونه درباره این مباحث و راهکارها صحبت کنه.
البته سوبسیدا رو که کلن دارن حذف میکنن در همه موارد.
بله.
مطمئنن در مورد تئاتر هم به هر حال سبد فرهنگی که شما فرمودید این اتفاق نمیتونه بیفته متاسفانه، ولی به هر حال بله هزینه های ساخت در واقع یک اثر نمایشی هم اونقدر زیاده که میشه به اونها هم حق داد که اگر کمتر از این باشه توجیه اقتصادی نداره. به هر حال این چرخه باید به حرکت در بیاد، این چرخه هم سوختش پول و اقتصاد درسته. اما یه مقدار به نظرم راجع به این راهکار صحبت کنیم، ولی این چیزی که به نظرمون میرسه اینه که دولت حمایت کنه از سبد فرهنگی مردم، سوبسیدی رو در واقع قائل بشه، یارانه میشه در واقع دیگه فارسیش ها، یارانه ای رو قائل بشه برای اینکه مردم بتونن تئاترهایی رو با قیمت کمتر ببینن. درست فرمودید، یعنی با یه حساب سرانگشتی یک خانواده 4 نفره 600 هزار تومان فقط باید پول بلیط بده. که برای حقوق متوسط یک کارمند به هر حال عدد قابل توجهیه. سرکار خانم آرتا، شما از شما بشنویم راهکار شما چیست؟
واقعیت اینه که من میخوام متمرکز بشم روی بحث تئاترهای بخش خصوصی و چند مدتی هست که مدتیه که ما شاهد هستیم که به قول معروف تئاترهای بخش خصوصی داره فعالیت میکنه. اما میخوام به یه چیز عمیق‌تر فکر کنم که و راجع به اون بحث بکنم که چقدر ما تئاتر ملیمون قوی هست و چقدر مورد حمایت قرار میگیره که حالا در کنارش بخوایم به تئاتر بخش خصوصی هم توجه کنیم. من یه مثالی بهتون بزنم. تئاتر انگلستان، همه جای دنیا، هر کشوری که سینما و هنر نمایشی قوی داشته باشه تئاتر قوی داره. شما نگاه کنید که از دوره ملکه ویکتوریا چند صد سال، 500 سال چقدر هست، از زمان شکسپیر به این ور شما 400 300 سال هست. شما ببینید اینقدر سنت های قوی تئاتر رو مملکت زیاده و اینقدر دولت ها حالا در اونجا سلطنت توجه خاصی به تئاتر میکنه که در حقیقت یک چیزی، یک هنری میشه، یک هنر سنتی میشه و در مدارس و حتی در دل مردم جای میگیره. ما حتی شما نگاه کنید تئاترهای بسیار قوی، بسیار سخت، چون تئاتر هنر اندیشه است دیگه، میبینیم که آدمهای عادی هم میرن، وقتی میرن تو سالن ها و اینو تئاتر رو میبینن باهاشون ارتباط برقرار میکنن. ما چیمون در واقع میتونه، باید در واقع مقایسه بکنیم که در بخش تئاتر چقدر ما میتونیم این مقایسه رو داشته باشیم با کشورهای پیشرفته. شما نگاه کنید حتی در دوره‌ای که سینما اختراع شد، این تئاتر و ادبیات بود که کمک کرد به سینما که نضج پیدا کرد، رشد پیدا کرد و کم کم به این مسیر 100 خورده‌ای ساله خودش رسید. در ایران من شاهد چند وقت پیش همین شاهد بودم که از این هنرمندای خیلی که پشتوانه نداشتن می‌خواستن یه تئاتر معمولی توی یکی از تئاترهای بخش خصوصی ببرن، شما نمی‌دونید چه بلایی سرش آوردم. توجهش نمی کردن برای یک دو تا، نهایتا برای تازه نمایش نامه خانی سه اجرا پول ازش می خواستن، نمی زاشتن که در واقع تبلیغات زیادی بشه. خب ببینید ما اسمم می گیم تئاتر داریم، ولی از دل این تئاتر با این همه استعدادهایی که داریم چی در واقع نتیجهش میشه و چه عرضه خواهد شد؟ تئاتر در دراز مدت انسان سازه، تئاتر اندیشه ورزه، تئاتر در واقع مقوم اندیشه هاست، اندیشه رو در جامعه سایه جاری میکنه. چقدر ما میتونیم الان بنازیم که تئاتر امروزی ایران این چنی میکنه و برای آیندگان چه چیزی رو در واقع ما میخواییم بر جای بذاریم؟
بسیار ممنون. به نظرم برای اینکه بحثمون در واقع منسجم باشه، ابتدا راجع به این راهکار یه بحثی بکنیم عباس جان. اینکه بدونیم به هر حال ما غیر از اینکه اشاره کنیم به کمک دولتی، چی به نظرمون میرسه که این چرخه اقتصادی بچرخه و تئاتر ما تنفس کنه؟
خب قضیه اینجاست که من تو ادامه صحبتام تو بخش درخشش میخواستم برسم به در واقع اواخر دهه 70 که ما شاهد درخشش فرهنگی در ایران هستیم در یک مقطع خیلی کوتاه. انگار که همه دست به دست هم میدن در همه در واقع کرسی ها و مقام ها که کمک کنن به حرکت فرهنگی و درخشش فرهنگی. در واقع مجلس، دولت، نمیدونم در واقع نهادهای دیگه، مطبوعات، همه و همه دست به هم دیگه میدن، دست به دست میدن تا این شکوفایی فرهنگی رو داشته باشیم که خب در مقام اول دولته. یعنی نگاه فرهنگی که دولت آقای خاتمی نسبت به همه چی داره، یعنی سینما، تئاتر، موسیقی و الی آخر. خب تو همون دوره مدیریت های در واقع وارد تئاتر میشن، مثل آقای سلیمی. با ورود در واقع آقای سلیمی به تئاتر، تو اون دو ساله‌ای که ایشون بودن ما شاهد درخشش و شتاب عجیب تئاتری و اومدن هنرمندانی که در واقع در پشت هنرمندان قدیمی قرار گرفته بودن،
یعنی اومدن جوان‌ها که اتفاقا بعدها اونان که سکان تئاتر در دست میگیرن، آدم هایی مثل نادر برهانی مرن، کوروش نریمانی، محمد یعقوبی، نغمه سمینی، محمد رضای راد و خیلی کسای دیگه، و اون گروه میانه یعنی محمد چمشیر، محمد